بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت بهداشت ایران درباره احتمال آلوده بودن شکلات های چینی موجود در ایران هشدار داد. مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز درباره عضویت سوریه یا افغانستان در شورای حکام رأی می‌دهد. مناظره تلویزیونی میان دو نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا انجام شد. سلام، ساعت 15 به وقت تهران و 13:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. من رویا کریمی به همراه سایر همکارانم 15 دقیقه آینده را با مجموعه خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا با شما هستیم. شکلات‌های چینی موجود در ایران ممکن است به ماده شیمیایی ملامین آلوده باشند. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، هشدار داد که شکلات‌های چینی موجود در ایران ممکن است به ماده شیمیایی ملامین آلوده باشند و احتمال بروز عوارض ناشی از خوردن آن مانند سنگ کلیه وجود دارد. محمد مهدی گویا به خبرگزاری فارس گفت تا کنون هیچ نوع شیر خشکی از چین به ایران وارد نشده، اما مقدار زیادی از شکلات های موجود در بازار ایران ساخت چین است و ممکن است آلوده به این ماده کشنده باشد. مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز درباره عضویت سوریه یا افغانستان در شورای حکام این آژانس رأی می‌دهد. این مجمع که کنفرانس عمومی نامیده می‌شود و دارای 145 عضو است، هر سال 35 کشور را بر حسب مناطق جغرافیایی برای مدت 2 سال به عضویت شورای حکام آژانس برمی‌گزیند. ایران، سوریه، افغانستان و قزاقستان امسال خود را نامزد عضویت از منطقه آسیا کرده بودند. اما جمهوری اسلامی که می‌دانست وقتی برای انتخاب شدن ندارد، به نفع سوریه کنار رفت. قزاقستان نیز به نفع افغانستان کنار رفته است. آمریکا و سایر کشورهای غربی که به فعالیت‌های هسته‌ای سوریه زمین هستند، به شدت با عضویت آن در شورای حکام مخالفند. مناظره تلویزیونی میان دو نامزد احراز پست معاونت ریاست جمهوری آمریکا، سارا پیلین از حزب جمهوری‌خواه و جوزف بایدن از حزب دموکرات، دیشب در دانشگاه واشنگتن در شهر سنت لویی در مرکز آمریکا انجام شد. گزارش همکارم کیان معنوی را در این مورد می‌شنویم.
سارا پیلین و جوزف بایدن، نامزدهای معاونت ریاست جمهوری آمریکا، شامگاه پنجشنبه در دانشگاه واشنگتن در شهر سنت لویی با یکدیگر مناظره تلویزیونی برگزار کردند. سارا پیلین، فرماندار 44 ساله ایالت آلاسکا، از سوی جان مک‌کین سناتور جمهوری‌خواه ماه اوت به عنوان معاون وی در پست ریاست جمهوری معرفی شد. طرف دیگر مناظره، جوزف بایدن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا است که باراک اوباما، نامزد دموکرات، او را به معاونت خود برگزیده است. این دو در حالی رو در روی هم ایستادند که موضوع بحران اقتصادی آمریکا و لایحه 700 میلیارد دلاری نجات مالی همچنان مهمترین مسئله مورد بحث در آمریکا است. پیلین و بایدن در آغاز بحران بازارهای مالی آمریکا و دلایل به وجود آمدن بحران مذکور را مورد بحث قرار دادند. دو نامزد معاونت ریاست جمهوری سپس در مورد مالیات‌ها و خدمات دولتی طرح‌هایی را مطرح کردند. موضوع‌های دیگر از قبیل تغییرات آب و هوا، علل آن و نحوه استفاده از انرژی‌های غیر آلاینده بخش دیگری از مناظره دو طرف بود. در ادامه مناظره و در ارتباط با سیاست خارجی، موضوعهایی در خصوص تروریسم، جنگ در عراق و افغانستان و همچنین در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. جو بایدن در پاسخ به این سوال که یک ایران اتمی و یا یک پاکستان بی ثبات کدام یک خطرناکتر است گفت:
هر دوی این موارد بسیار خطرناک هستند. ایران اتمی و پاکستان بی ثبات. پاکستان در حال حاضر سلاح اتمی دارد. سلاح‌های پاکستان می‌تواند اسرائیل را مورد حمله قرار دهد و همینطور حوزه مدیترانه را. در صورتی که ایران تسلیحات اتمی به دست آورد، وضع بسیار بی ثبات‌تر از این خواهد شد.
سارا پیلین برنامه هسته‌ای ایران را خطرناک ارزیابی کرد و از باراک اوباما که گفته بود حاضر است با رهبران ایران مذاکره کند انتقاد کرد.
یک ایران اتمی بسیار خطرناک خواهد بود. حکومت ایران نباید این اجازه را بیابد که سلاح اتمی در اختیار داشته باشد. به علاوه اسرائیل در اینجا در معرض خطر است. ما نمیتوانیم با شخصی مانند احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران که گفته است اسرائیل باید از صحنه جهان محو شود وارد مذاکره شویم. رئیس جمهوری که چنین عقایدی دارد نه باید اجازه تولید انرژی اتمی و نه اجازه ساخت تسهیلات اتمی را داشته باشد. باراک اوباما گفته است حاضر است با احمدی نژاد کیم جونگ ایل و یا برادران کاسترو که دیکتاتور هستند وارد مذاکره شود. این دیکتاتورها از آمریکا و همه چیزهایی که به آن اعتقاد داریم، مانند آزادی، دموکراسی و تعامل و برایشان مبارزه می‌کنیم، متنفر هستند. چگونه می‌شود با چنین افرادی مذاکره کرد؟ cannot be met with just sitting down on a
presidential level as Barack Obama had said he would be willing to do. در ادامه سناتور جوزف بایدن با اشاره به گفته ماه گذشته جان مککین نامزد جمهوری خواه که گفته بود اقتصاد ایالات متحده از بنیادی قوی برخوردار است گفت که مککین درک درستی از اقتصاد آمریکا ندارد و همچنین مککین را متهم کرد که مواضع وی در مورد ایران، عراق، افغانستان و پاکستان هیچ فرقی با مواضع جورج بوش ندارد و گفت او و اوباما تلاش خواهند کرد وجهه آمریکا را در جهان بار دیگر ارتقا دهند. I haven't heard how his policy in Afghanistan is going to be different than George Bush's. I haven't heard how his policy in Pakistan is going to be different than George Bush's. سیاست‌های مککین با جورج بوش فرقی ندارد و می‌بینید که این سیاست‌ها ما را به کجا برده است. بایدن گفت او و اوباما بار دیگر ملت آمریکا را به ملتی مورد احترام در جهان تبدیل خواهند کرد.
گزارش کیان معنوی را شنیدیم در مورد مناظره تلویزیونی دو نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سه نفر به نام‌های علی بهشتی، ابرار میرزا و عباس تاج در دادگاهی در لندن متهم شدند که قصد داشتند دفتر یک بنگاه انتشاراتی انگلیسی را به آتش بکشند. این بنگاه قصد دارد رمانی تاریخی تألیف شری جونز، روزنامه‌نگار آمریکایی را درباره عایشه، همسر پیامبر اسلام چاپ کند. انتشارات گوردون اسکوئر اعلام کرده است که به رغم تهدیدها این کتاب را چاپ خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا دادن مجوز به شورای آمریکاییان و ایرانیان را برای گشایش یک دفتر در تهران تایید کرد، اما اعلام داشت که این تصمیم به معنای تغییر سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی نیست. این مجوز را اداره کنترل اموال خارجی وزارت دارایی آمریکا صادر کرده است. شورای آمریکاییان و ایرانیان مؤسسه غیر دولتی است که هوشنگ امیرحمدی بنیانگذار و مدیر آن است. برانت لولیس، مدیر عامل شورای آمریکاییان و ایرانیان، گشایش این دفتر در تهران را گام نخست در نهادینه کردن مناسبات عادی میان تهران و واشنگتن توصیف کرد. او افزود این شورا میکوشد تصویر درست و دقیقی از حکومت‌های ایران و آمریکا و فرهنگ و مردم این دو کشور ارائه دهد. جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت از انتشار تومارهایی در چند شهر ایران که ظاهراً در آن از انحلال تشکیلات بهائیان در جمهوری اسلامی سخن به میان آمده به شدت انتقاد کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر نوشته است که در این تومارها تهمتهایی نادرست و ناروا به بهائیان زده شده است. شهرام میریان از کلن گزارش می‌دهد.
از هفته پیش به این سو شدت عمل نسبت به بهائیان ابعاد تازه‌تری به خود گرفته و به ویژه در تهران تومارهایی به چشم می‌خورد که مردم را به گردآوری امضا فراخوانده است. در این تومارها دستگاه رهبری بهائیت به دروغ پراکنی علیه اسلام و ایران متهم شده و به این خاطر از مردم خواسته شده با امضا کردن این تومارها راه را برای انحلال تشکیلات بهائیت به وسیله دادستانی کل هموار سازند. پخش این تومارها نهادی با نام جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت را بران داشته تا با انتشار اطلاعی این عمل را به زیر انتقاد خود گیرد. به باور این جامعه آنچه در این تومارها علیه بهائیان آمده ناروا و نادرست است و سوای این در این اطلاعیه رفتار حکومت ایران علیه بهائیان از حدود 3 دهه اخیر به این سو هم مورد انتقاد قرار گرفته. در بخش دیگری از آن از زندانی شدن 7 تن از اعضای مجمع هماهنگی بهائیان هم سخن به میان آمده و گفته شده همینک 22 بهائی به خاطر باورهای مذهبیشان در زندان به سر میبرند. تبعیض‌های تحصیلی و شغلی در مورد بهائیان در ایران دیگر موضوعهایی است که در اطلاعیه تازه جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت ذکر شده. آقای مارتین لسنتین، سخنگوی این جامعه هم در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به زندانی شدن بهائیان میگوید وضع و موقع بهائیان در ایران نه تنها رو به بهبود نگذاشته بلکه مداوما بدتر شده.
Lage für die Bahai in Iran nicht bessert, sondern anhaltend verschlechtert.
وی در ادامه این گفتگو یادآور می‌شود که ایران عضو سازمان ملل است و موظف است به رعایت موازین مندرج در مقررات و پیمان‌های این سازمان از جمله آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بپردازد و سپس از جمهوری اسلامی خواسته است هر چه زودتر بهائیان دستگیر شده را از زندان آزاد کند.
sofort alle betroffenen Baha'is freizulassen.
آقای مارتین لسنتین، سخنگوی جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، در گفتگو با ما همچنین میگوید قانون در ایران باید برای همه گروه‌های مذهبی یکسان اجرا شود و سپس با اشاره به فعالیت‌های حقوق بشری این جامعه تاکید می‌کند مجازات اعدام و سنگسار به عصر حاضر تعلق ندارد و در پایان خواهان آزادی در رسانه‌های گروهی و لغو سانسور در ایران می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک پژوهش علمی بریتانیایی تأثیر بیچون و چرای موسیقی در افزودن بر همت و پایداری در ورزش را تایید می‌کند. آنچه سال‌هاست باشگاه‌های ورزشی و بدنسازی به آن توجه داشتند، اما پژوهشگران می‌گویند هر موسیقی نیز کارساز نخواهد بود، بلکه توصیه‌هایی در این باب دارند. الهه روانشاد و اطلاعات بیشتر.
یک پژوهش علمی اهمیت استفاده از موسیقی را در تشویق هرچه بیشتر ورزشکاران به ورزش بیشتر و بهتر در باشگاه‌های ورزشی را تایید کرده است. بهترین موسیقی برای ورزشکاران عادی ترانه‌های با ضرب آهنگ بین 120 تا 140 در هر دقیقه است. دکتر کاستاس کاراگیورگیس از دانشگاه برونل در بریتانیا راهکار یافتن بهترین آهنگ و موسیقی برای ورزش را یافته است. او متد خود را بر 30 داوطلب آزمایش کرده است. استفاده آقای دکتر از موسیقی به دقت انتخاب شده پاپ و راک پایداری آنها در ادامه ورزش‌هایشان را به گونه‌ای معدلوار تا 15% افزایش داد. کاراگیورگیس میگوید این میتواند کمکی باشد به آنهایی که ورزش برایشان تجویز میشود، مثل آنهایی که دچار فربهی مفرط و یا ناراحتی های قلبی هستند. برخی از داوطلبان شرکت کننده در این پژوهش بسیار بیشتر از 15% رشد در انجام حرکات ورزشی را تجربه کردند و این چیزی است که آقای دکتر بسیار مهم تفسیر میکند. بهترین نمونه های سالهای اخیر ترانه هایی همچون I like the way you move از بادی راکرز و مرسی از دافی است. ورزشکاران کهنه‌کار اما بیشتر حامی ترانه‌های قدیمی در کاتالوگ کمپانی‌های صف پرکنی هستند. ترانه‌هایی چون Don't Stop Me Now و یا Dancing Queen. دکتر کاراگیورگیس معتقد است که این توصیه ها به ویژه در مورد آنهایی که نه خودجوش بلکه به دلیل بیماری به ورزش روی می آورند موثر خواهد بود و تئوری و نتایج پژوهش آقای دکتر همین آخر هفته در لندن در یک برنامه دوی ماراتون موزیکال به آزمون عمومی گذارده خواهد شد.
الهه روانشاد از تأثیر موسیقی بر همت و پایداری در ورزش گزارش می داد. اگر می‌خواهید دیگران از نظرات شما با خبر بشند و پیامی تلفنی برای ما بگذارید، می‌توانید با شماره تلفن 20420221124113 تماس بگیرید. و اگر امکان فرستادن SMS برای ما دارید، SMS های خود را به این شماره بفرستید: 20420 73 35 95 555. تکرار میکنم 2420-73-35-95-555. به پایان این بخش خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید، تا بخش بعدی خبرها و اخبار و گزارش‌های جدید رادیو فردا با ما بمانید.